همراهان گرامی و ارجمند، با اعلام ساعت 11 از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو دعوت میکنم همراه باشید با برنامه هشتگ گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه
اختلاف پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنیم؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
سلام شنونده های عزیز و همراهان رادیو گفتگو،
بنده فاطمه حسنپور هستم. سلام و درود عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالیم از این که در یک شنبه دیگه حدود 55 دقیقه با شما خانواده های محترم، خانوم ها، آقایان، دختران و پسران کشورمون همراه و همسفر میشیم.
سفر ما به مقصد آگاهی برای داشتن زندگی سالم توأم با آرامش در پی شناخت چالش‌ها و فرصت‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی است. ما را همراه کنید همراهی کنید با شماره پیامکی 301035، تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 و شماره تلفن 2265-2285 و با برنامه در تعامل و مشارکت باشید.
عزیزان، چالش‌ها، پرسش‌ها، تجربه‌ها و راهکارهای خودتون رو با ما در میون بذارید. در طول برنامه پرسش و پاسخ خواهیم داشت و تحلیل مطلوب رو از کارشناسان مجرب حاضر در استودیو خواهید شنید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم مد نظر داشته باشید تا در صورت دسترسی نداشتن به رادیو از این طریق بتونید برنامه ما رو دنبال کنید و بشنوید. اگرم مایل بودید میتونید با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما تماس بگیرید و درباره برنامه خودتون نظر بدید، پیشنهاد بدید، از جمله هشتگ گفتگو.
رصد.
رسانه ها در هنگام بحران نقش تاثیرگذاری دارند و همواره هم تلاش شده تا در مواقع بروز بحران رسانه ها به نوعی ضمن اطلاع رسانی دقیق و درست در مسیر آرامسازی افکار عمومی گام بردارند. بحران خود ماهیتاً مسئله تنش‌زا به شمار می رود و تصمیم گیری در کمترین زمان ممکن از جمله چالش هایی است که مدیران در هنگام وقوع یک بحران با آن روبرو هستند. آب یک ماده طبیعی است که حیات، آبادانی و توسعه یک منطقه به آن وابسته است و روبرو شدن با بحران کم آبی می تواند بر حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، سلامت و بهداشت تاثیرگذار باشد. برخورداری جامعه از یک جو سلامت روانی و اجتماعی در هنگام پیش از بحران، در بحران و یا پس از گذر از یک بحران از جمله مسئولیت‌هایی است که بر عهده رسانه‌ها قرار دارد تا در کنار اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و آموزش ایفاگر نقشی باشند که به نوعی کنترل کننده بحران به شمار می آید. در برنامه امروز هشتگ گفتگو به موضوع بحران آب و نقش رسانه ها می پردازیم. با ما همراه باشید.
ما را از رادیو گفتگو می شنوید، صدای اندیشه ها، موج اف ام 103.5 مگاهرتز. تشکر هم می کنیم از سرکار خانم شعار برای تهیه بخش رصد و بررسی میکنیم بحران آب و نقش رسانه ها رو به اتفاق کارشناسان و میهمانان حاضر در استودیو.
بله، در خدمت آقای دکتر هادی البرزی عزیز هستیم، مدرس دانشگاه و پژوهشگر رسانه. خوش آمدین آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مجریان محترم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
همچنین در خدمت آقای محمد داوود بیگی، خبرنگار حوزه منابع طبیعی و محیط زیست روزنامه اطلاعات هستیم. درود بر شما آقای بیگی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
البته ارتباط تلفنی خواهیم داشت و در خدمت آقای دکتر فرود شریفی هستیم، رئیس انجمن علمی مقابله و سازگاری با کم آبی و خشکسالی. سلام آقای دکتر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دستندرکاران و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند. امیدوارم که همیشه تاج سلامتی بر سرشون برقرار باشه.
من هم عرض سلام و خوش آمدگویی دارم خدمت اساتید محترم. همونطور که اشاره شد در آغاز برنامه، قراره که به موضوع بحران آب و نقش رسانه‌ها بپردازیم و پیرامون با هم گفتگو کنیم.
خب خیلی ممنون میشیم از اساتید بزرگوار که هر کدوم در ابتدای تعریف کوتاه و جامع از بحران داشته باشن. از آقای دکتر شریفی بزرگوار شروع میکنیم. بفرمایید آقای دکتر.
عرض کنم که من شاید با توجه به این که بحث در واقع موضوع برنامه اون بحث رسانه است و بحران آب، شاید بهتره به این موضوع وارد بشیم که اصولا نقش رسانه ها در ارتباط با مردم و تاثیرگذاری روی مباحث و موضوعات پیرامونی چگونه میتونه اثرگذاری مثبت داشته باشه. در حال ما در کشور با بحران‌های مختلفی سر و کار داریم و معمولا بحران‌های حالا ناشی از زلزله، طوفان، سیل و غیره جزء اون دسته از مباحثی هست که اتفاق میفته و در یه شرایط دشوار کشور و یه عده زیادی رو قرار میده. بحران آب علارغم این که ما انتظار داریم که مباحثی از نوع آب و خشکسالی به دلیل حرکت بدعی و حرکت در واقع غیر قابل رؤیتشون به شکل بحران خودشون رو نشون ندن، ولی متاسفانه شرایط کشور ما به گونه ای رقم خورده که در بحث آب، کمبود آب به عنوان یک مشکل یواش یواش ما به اون رسیدگی نکردیم و خودش رو به شکل یک معضل و بالاتر از معضل به صورت یک بحران نشون داده که الان هموطنان ما در مناطقی مثل خوزستان و سیستان و بلوچستان.
ممنونم آقای دکتر از نظرتون. خدمت آقای دکتر البرزی هستیم. آقای دکتر، رسانه ها اساساً چجوری میتونن به گذر از بحران در واقع آب و کلن بحران کمک بکنن؟ این رو بفرمایید تا برسیم به طور تخصصی بحران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت مهمانان محترم. ببینید، وقتی بحران به وجود میاد که در یک سیستم یک اتفاق غیر عادی میفته، یعنی بین نیازها و توانمندی‌های موجود با اون چیزی که مورد نیاز جامعه است فاصله میفته. الان مثلا ما در موضوع آب یک فاصله بین اون چیزی که مورد نیاز هست با اون وضعیتی که وجود داره اتفاق افتاده و ما میگیم که احتمال داره مثلا در بحران آبی قرار بگیریم و با کم آبی مواجه بشیم. وقتی که ببینید در این شرایط قرار میگیریم، رسانه ها نقش تعیین کننده پیدا میکنند. ببینید، رسانه ها در جامعه به عنوان یک پیشران هستند، می توانند در واقع در جامعه در پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران وارد عمل بشن و فعالیت بکنن. خب رسانه یک سری کارکردهایی داره، می تونه اطلاع رسانی بکنه، می تونه آموزش بده، می تونه در واقع سرگرمی ایجاد کنه، می تونه بسیج اجتماعی ایجاد کنه در مورد موضوعات مختلف. به طور ویژه در خصوص موضوع آب، ما اگه بخوایم در واقع به طور عمیق به موضوع نگاه کنیم، رسانه ها میتونن در جامعه در چهار حوزه در واقع، مولا در صحبت بعدی اینا رو باز میکنم، در چهار حوزه رسانه میتونه در واقع ورود بکنه. یکی در بحث فرهنگ سازی در حوزه مسئله آبه، موضوع بعدی در مورد آموزش به مردم هست و در واقع کسانی که دارن از این مایه حیات استفاده میکنن، سومین کاری که رسانه ها میکنن بحث نظارت هایی که میتونن انجام بدن، و چهارمین موضوع بحث مطالبه گری هست که میتونن وارد بشن. ببینید الان در جامعه ما من فکر میکنم هنوز در بعضی جاها وارد مخاطره آبی شدیم، یعنی یک هشدارهای نسبت به خطر داده میشه. در بعضی از جای کشور ممکنه مشکل نداشته باشیم، بعضی موقع هم در واقع ممکنه که در مرحله پیش از ورود به بحران باشیم. در هر مرحله رسانه باید وظایف خاص خودش رو انجام بده که من در ادامه صحبت‌ها بهش اشاره می‌کنم.
ممنونم آقای دکتر البرزی. حالا یه باز بحثی که مطرح میشه تو بخش بعدی هم بهش برسیم، این که این فرهنگ سازی از طریق چه ساز و کارایی انجام میشه و تو این سپهر رسانه نوین بعد چه جوری مطرح بشه؟ آیه داوود بیگی بفهمید برامون از نقش رسانه های جمعی در هدایت افکار عمومی در مواجهه با مخاطره آبی.
مجدد سلام عرض میکنم حضور شما. عرض کنم که ما الان در کشور از دو معضل رنج میبریم، یکی مصرف بیرویه، یکی مدیریت نادرست. اتفاقا رسانه در هر دو مورد میتونه و باید وارد بشه و بیشتر از اون چیزی که تاکنون وارد شده وارد بشه و اقدام به فرهنگ سازی و نظارت بکنه، یعنی در بخش مدیریت نادرست به نظارت بپردازه با مطالبش و در بخش مصرف بیرویه هم برای مردم فرهنگ سازی بکنه.
خب خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون آقای داوود بیگی، ولی ما خیلی طالب هستیم که نظر دکتر شریفی بزرگوار رو بشنویم. در حقیقت رسانه‌های جمعی چطور میتونن افکار عمومی رو درباره مسئله آب مطلع بکنن و مخاطبان رو به الگوی صحیح مصرف در واقع تشویق و هدایت بکنن؟ آقای دکتر بشنویم پاسخ شما رو. دکتر شریفی،
بله صدا نمیاد.
بفهمین. بله داریم صداتون رو. بفهمین.
عرض کنم رسانه ها یه نقش بسیار مؤثر و بارزی میتونن تو ظرفیت سازی داشته باشن. در واقع ارتباط با افکار عمومی برای گرفتن ایده های جدید،
بله،
برای استفاده از تفکرات و خواسته های مخاطبان، برای آگاه کردن مدیران از نظر مردم، تولید کنندگان، خانواده ها، بهره برداران، تشکل ها و همه رهبران فکری جامعه، در واقع با این انتقال اطلاعات میتونه نهایتا کمک به تصمیمات درست سازمانی انجام بشه و لذا نقش رسانه میتونه در اقناع، در ترغیب، در تفاهم، جلب اعتماد، مشارکت و نهایتاً تحقق یک اهداف درست و هدایت شده خودش رو نشون بده.
درسته. آقای دکتر همونطور که مطلع هستین، مشکل کم آبی مشکل امروز ما نبوده. در واقع خب ایران یک کشوری با اقلیم خشک و کم آبی رو ما از روزگار کهن داشتیم. چرا ما نتونستیم هنوز این مسئله کم آبی رو کنترل بکنیم و رسانه ها اونطور که باید و شاید نتونستن نقش خودشون رو ایفا بکنن؟
ببینید همونطور که شما فرمودین، ما اولا که ذاتاً در یک منطقه و در یک اقلیم خشک قرار گرفتیم و در اقلیم خشک قرار گرفتن یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید رفتارمون متناسب با این شرایطی باشه که در این شرایط زندگی میکنیم. ما در گذشته هم به هر حال مباحث مربوط به خشکسالی های شدید رو داشتیم، کم آبی ها رو داشتیم. شما اگر برگردین به تاریخ، در اشعار فردوسی، سعدی، در این سنگ نوشته ها،
بله،
از بحث خوشسالی ذکر میکنه. اما چه اتفاقی افتاده که ما شرایطمون به بحران رسیده؟ خب نیاکان ما با خشکی و خوشسالی با روش های خودشون مواجه بودن و از زمانی که در واقع تمدن جدید، ماشین‌آلات جدید و الگوهای وارداتی وارد کشور شده، ما به صورت مستقیم با یک بحران‌های روبرو شدیم که در واقع شرایط ما رو به جای رسونده که الان در واقع مصرفمون یه مصرف قابل توجیه نیست و به نظر میرسه که آنچه ما مشکل داریم توی همین 50-60 سال اخیره شاید میکنه ما رفتارشون به گونه‌ای بوده که در تعادل با طبیعت بودن. البته خب افزایش تقاضا، افزایش جمعیت هم در واقع تاثیرگذار بوده قطعاً، ولی به نظر میرسه که اگر ما با نگاه آینده نگر به این قضایا نگاه میکردیم و برنامه‌ریزی میکردیم، نباید در این لحظه و در این موقعیت قرار میگرفتیم.
بله متشکرم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر البرزی، یکی از نکات خیلی مهمی که وجود داره، خب به هر حال ما روزانه در معرض هزاران هزار پیام رسانه‌ای قرار داریم و خب به تبعش از رسانه‌ها و از این پیام‌ها تأثیر می‌گیریم و یه وقتایی هم خودمون تحت عنوان کاربر اثر می‌ذاریم. برامون بفرمایید که نقش رسانه در مدیریت بحران آب در خانواده‌ها چجوری هست و اساساً چه کارکردی داره؟
ببینید، خیلی نکته خوبی فرمودید. ما در موضوع فرهنگ سازی برای خانواده ها، من خودم فکر میکنم که ما مقطعی عمل میکنیم، یعنی سالهایی که به کم آبی میخوریم میایم در واقع پیام های زیادی تولید میکنیم، در سالهایی که پر آب میشه در واقع فراموش میکنیم یا کمتر کار میکنیم، یعنی یک توازنی در تولید پیام نداریم. ما در واقع در همون جور که آقای دکترم گفتم در یک منطقه خشکی قرار داریم، ولی همه جای کشورمون شبیه به هم نیست، یعنی بعضی جاها پربارانه، بعضی جاها وضعیتش متفاوته با جاهای دیگه. ما به ویژه در رسانه‌های استانی و محلیمون باید متفاوت کار کنیم، یعنی ما اقلیم‌های متفاوتی تو کشورمون داریم. علت این که ما باید فرهنگ سازی کنیم برای خانواده‌ها اینه که در واقع آگاهی پیدا کنن. نیاکان ما روی مدیریت آب کار می‌کردن. شما می‌بینید که در مناطق مثل یزد و مناطق خشک کشور چگونه اونها میتونستن با کمترین آب حتی کشاورزی بکنن و مدیریت کنن میزان آب رو در طول سال. اما در سالهای اخیر ما به مهندسی آب رو آوردیم و شاید اون مدیریت آبی که نیاکان ما داشتن اون رو فراموش کردیم. رسانه در حوزه مدیریت آب همونطور که فرمودید باید ورود بکنه و بتونه پیام رو کاشت ذهنی بکنه در مخاطب خودش. ببینید، ما تو خانوادهمون اعضای متفاوتی هستن، از کودک هست تا نوجوان تا در واقع میانسال تا بزرگسال. ما باید برای هر کدوم از اینها پیام‌هایی که مختص خودشون هست رو تولید بکنیم. شما دیدید در چند روزی که قطعی برق داشتیم و رسانه ملی ورود کرد چگونه توانست، خود مسئولین برق میگفتن که با هر تبلیغی که تو بخشای خبری ما کرد هزاران مگاوات، حتی یک جای آقای سخنگوی شرکت برق گفته بود که ما با تبلیغ های رسانه ملی تونستیم یک مثلا نیروگاه بزرگ رو جاشد ایجاد بکنیم و
خیلی وایرال شد تو فاز. خیلی وایرال شد.
ببینید، آب هم همینه. ما تا زمانی که مخاطبمون احساس نکنه، ببینید وقتی شما کنارتون آب هست و به راحتی دارید ازش استفاده میکنید، شاید احساس کم آبی رو نداشته باشید. رسانه باید بتونه این احساس رو در مخاطب خودش ایجاد بکنه.
آقای دکتر، معذرت میخوام این کلماتو میگم، یه نکته اینجا مطرحه و یه تعبیری رو بعضا رسانه‌ای ها دارن تحت عنوان سکه رایج، یعنی چیزی که مردم دائم ازش صحبت بکنن. این چجوری میشه این سکه رایج رو رسانه ها انجام بدن؟
اون سکه رایج میشه بس گفتمان سازی. ببینید، گفتمان سازی وقتی ایجاد میشه که تمام یک جامعه راجع به یک موضوعی یک سخن داشته باشن. مثلا در مورد هسته‌ای بود، همه میگفتن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، یعنی جوری این گفتمان سازی شده بود که در کل جامعه یک احساس راجع به یک موضوع ایجاد شده بود. در مورد برق هم اواخرش این ایجاد شد، شما دیدید هر خونه لامپا رو خاموش میکردن. ببین، در مورد آب هم همینه. اگر مردم ما خیلی مردم فهمی هستن، واقعا اگه ما بتونیم جوری براشون کار بکنیم، یعنی یک پیام رو بتونیم گفتمان سازی کنیم، یعنی بره تو لایه‌های پایین‌تر اجتماع، حتی به کودکان برسه، حتی به ما از کودکان بعضی به عنوان پلیس استفاده می‌کنیم، همیار پلیس، یعنی به نظر میرسه که این نیاز به یک برنامه‌ریزی داره که بشه پیام رو نوعی به مخاطب منتقل کرد که مخاطب خودش احساس کنه که کم آبی در مسیرشه، در مسیر حرکتیش هست و اگر در واقع اقدام نکنه ممکنه خودش هم دچار کم آبی بشه. به نظر من میرسه نوع گفتمان سازی ما باید با یک برنامه‌ریزی باشه که بتوانیم این پیام رو به پایین‌ترین لایه‌های اجتماعی برسونیم.
ممنونم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه هشتگ گفتگو رو میشنوید با موضوع نقش رسانه‌ها و بحران آب. بریم یه آیتم رو بشنویم و برگردیم.
چه خبر؟
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه هشتگ گفتگو. سلام خانم حسن‌پور. سلام آقای گورزرفری. سلام به کارشناسان خوب برنامه‌مون. حسن اکبری هستم با بخش چه خبر. میگن هست اما کم است. بله، بحران کمابی که من به عینه خودم میشه گفت چشمه ها و دریاچه و سدهایی که پارسال پر آب بودن و الان کم آب یا حتی بی آب شدن رو دیدم، که میشه گفت زنگ خطریه برای آقای مسئول و البته ما مردم که باید بیشتر رعایت کنیم.
بله.
طبق جدیدترین اخبار در زمینه بحران آب باید بگم که 304 شهر در تنش آبی و 101 شهر در وضعیت قرمز قرار دارن. آقای حمیدرضا کشفی سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور هم در نشست خبری که اخیراً داشتن ضمن تایید آبرسانی سیار بیش از 8405 روستا با تانکر گفت این عدد در سال گذشته 5500 روستا بوده که در نوع خودش یک سنگ خطر بحران برای کشورمون هست. البته یک سری اخبار زد و نقیض هم در این زمینه پخش میشه که یکم جای تأمل داره، مثل تصاویری که از اتلاف ماهیان در تالاب حورالعظیم چند روز قبل پخش شد که طبق اخبار همین ایرنا منتشر کرد توی سایتش، مدیر کل حفاظت از محیط زیست خوزستان گفت که تصاویر اتلاف ماهیان در تالاب حورالعظیم مربوط به بخش عراقی تالاب هست و در حوزه ایرانی تالاب رخ نداد.
البته من فکر میکنم که یه بخشی از این تصاویر هم حالا بعضن به واسطه اون مهندسی پیامی که توی رسانه ها میشه برعکس به خورد مخاطب داده میشه و خود این یه تصویرسازی منفی ممکنه برای مردم ما به وجود بیاره. بفرمایید آقای اکبری.
در رابطه با بحث بحران کمابی هم توی خوزستان باید بگم که الان میشه گفت یک کاربری پیغام دادن گفتن که یک دونه آب معدنی 1.5 لیتری توی خوزستان الان 22 تا 23 هزار تومان دارن میفروشن.
بله.
لطفاً به خودمونم رحم کنید.
بله.
آره این بود یک سری اخبار. حالا باز هم در ادامه اگه پیامکی به دست من رسید من به اطلاع شنوندگان عزیز میرسم.
خیلی هم خوب. آقای پورجعفری همطور که متوجه شدیم بازم نقش رسانه‌ها اینجا پررنگ‌تر حتی از نقش مردم بوده. میبینیم که رسانه‌های جمعی چطور میتونن افکار عمومی رو هدایت بکنن. از آقای بیگی بزرگوار به عنوان یه روزنامه‌نگار فعال در حوزه محیط زیست بپرسیم. آقای بیگی، رسانه‌های جمعی میتونن حلقه واسطه بین مردم و حاکمیت باشن و میتونن اون مطالبه‌گری که مردم میخوان داشته باشن از مسئولین برای مدیریت درست همین مخاطره آب استفاده بکنن ازش؟
بله.
به چه صورت این اقدام میشه؟ شما در این مورد حتما تجربیاتی داشتید.
بله، اصولا کارکرد رسانه همین هست، یعنی حلقه بین مردم و رسانه ها، بین مسئولان هست که نیازهای جامعه رو به مسئولان برسونه و همونطور هم سخن مسئولان رو به جامعه. اما من بیشتر از این که در واقع بخوایم فرهنگ سازی بکنیم روی جامعه، ببینید یه تقسیم بندی وزارت نیرو داره تو مصرف آب، 90% بخش کشاورزی مصرف داره، 7% صنعت، 3% بخش شرب و بهداشت. یعنی خیلی رقم ناچیزیه. ما داریم رو اون رقم ناچیز تمرکز میکنیم رسانه ها، در حالی که اون 90% و حتی 7%
اون برمیگرده به مدیریت
همون
به
دیگه همون رسانه ها باید ما. پیش از جامعه باید روی در واقع مسئولا و دستگاه ها متمرکز بشن. فقدان برنامه ریزی بین دستگاه ها و تعارض عمل کردی بین اونها. ببینید مثلا من هر روز دارم میرم میام، سر راه هم حتما شما ملاحظه میفرمایید که آبی که شهرداری داره برای فضای سبز ها میده تمام سر ریز میشه تو خیابونه. نه اصلا حالا شوربم نباشه، الان آب انقدر ارزشمند هست، حتی آب چاه هم فوق‌العاده ارزشمنده. همین آب معدنی آب چاه هست دیگه،
تصفیه میشه دیگه در رو.
بله، این آب داره سرریز خیابان ها میشه. وزارت نیرو پارسال بخشنامه‌ای صادر کرد که آبیاری در روز به خصوص چمن ممنوع بشه، شهرداری رعایت کرد. امسال شما خودتون ملاحظه بفرمایید تو روز روشن، فیلمش هم معلان دارن.
بله.
داره عمل میشه. ببینید چقدر تعارض عمل کردی است. 90% آب داره در تعارض عمل کرده دستگاه ها.
خیلی وقتا اصلا آیدا بود بگی این تعارضها و این تناقضها در عمل منجر به این میشه که مردم هم رفتارهای متفاوتی داشته باشن.
همون همین میخواستم.
اعتمادشون رو از دست میدن.
دقیقاً به همین میخواستم برسم. بنده خودم یه کانال خبری هم روی فضای مجازی دارم. خب وقتی میام مثلا فرهنگ سازی بکنم، از اون طرف نمیخواد بیاد بپرسه از من که شهرداری داره اینطوری حیف و میل میکنه یا فلان دستگاه حیف و میل میکنه، من بیام با یه شیر آب ناچیز برای من فرهنگ سازی میکنی؟ اینه که هیچ وقت من نمیام برای در واقع مخاطبم شروع کنم فرهنگ سازی.
این همون چیزی میشه که ما در رسانه، حالا خدمت آقای دکتر علوازی هم میرسیم تو این بس، تحت عنوان روایت های متناقض میشناسیمش دیگه.
بره.
ممنونم آقای دکتر شریفی، ممنون از اینکه همراه ما هستید. یه سوال میخواستم خدمتتون بپرسم و اینکه ما دائم میگیم که مردم درست مصرف بکنید و الگوی در واقع مصرف بهینه رو رعایت بکنید. برامون بگید منظور دقیق از الگوی مصرف بهینه چیه و اینکه ما درست مصرف بکنیم و صحیح مصرف بکنیم یعنی چی؟
حس کنم که ببینید ما هممون با آب سر و کار داریم دیگه، از در واقع به صورت روزانه از آب شرب گرفته تا آب شستشو و پخت و پز و نهایتاً تا تولید. به هر حال استعداد داریم که کارهای و مشکلات بزرگ ناشی از جمع شدن در واقع مشکلات ریز و تجمع اونهاست که یک بحران درست میکنه. ببینید ما اگر بخوایم به اصطلاح روی جامعه به عنوان کلی بحث آب تأثیر گذاری بکنیم، قطعا باید به اون سمت بریم که یه نوع فرهنگ ارزش آفرینی رو از طریق در واقع تضعیف اون اقداماتی که نامطلوبه، حالا بفرمایید شما الگوهایی که غلط هست، الگوی غلط کاملا مشخصه، در واقع هدر دادن و اسراف تو هر موضوعی الگوی غلطه، چه در هنگام مسواک زدن چه در هنگام در واقع آبیاری مزارع یا استعمام، هر کدوم از اینها در جای خودش مهمه و لذا فرهنگ رسانه میتونه این رو به مردم بشناسونه که مردم الگو برداری از روش هایی که به ضرر جامعه هست نکنید، یا همه دارایی یه فرهنگی بشین که نسبت اگه کسی مثلا شلنگ آب رو گرفت داره ماشین رو در این هوای گرم میشوره یا میخواد با نیروی آب و شلنگ آب حیات خونش رو یا پیاده رو بشوره، همه ما حساسیت داشته باشیم و لذا ایجاد موج فرهنگی میتونه در واقع تو جامعه اثر مثبت داشته باشه.
ممنونم آقای دکتر شریفی از شما. آقای دکتر البرزی، به هر حال ما الان مثل سایر کشورهای دنیا یکی دو سالی هست که داریم با بیماری کرونا دست و پنجه نرم میکنیم و سال دومی هست که آموزش های مدارس ما و کودکان ما به صورت مجازی و آنلاین داره انجام میشه. به نظر شما تو این عرصه مدیریت بحران آب رو چجوری میشه به صورت جذاب به کودکان انتقال داد؟ حالا بعضیا بحث انیمیشن رو مطرح میکنن، بعضیا بحث کاریکاتور و ابزارهای به این شکل، شما نظرتون چی هست؟
ببینید در مورد کودکان به نظر من میرسه که ما باید اختزاعات سنی این قشر رو در واقع در نظر بگیریم. ببینید توجه کودک به پیامیه که جذاب و جالب باشه و در حوزه کاری خودش. الان کودکان ما در بازی‌های دیجیتال، سرگرمی‌های این نوعی بیشتر درگیر هستن. جدیدن دارم تو رسانه میگم ببینید مخاطبتون کجاست و برید اونجا و اونجا عملیات کنید. ببینید قبلا ما مثلا مخاطب میومد سمت رسانه، رسانه رو با گیرنده روشن میکرد، الان میگن که شما باید برید مخاطب رو پیدا کنید. یعنی در واقع این واژه عبارت انگلیسیش اینه که نیوز فایند می، خبر میاد منو پیدا میکنه، نه اینکه من برم. یعنی ما در واقع باید بریم در جاهایی که کودکان اونجا هستن سرگرمن، مثلا لابلای بازیهای دیجیتال، لابلای برنامه کودکاشون، جاهایی که اینها هستن بتونیم پیامهای خودمون رو برای جلب توجه در واقع ایجاد بکنیم. اتفاقا کودکان اون از اون قشرهایی هستن که روشون فرهنگ سازی خیلی خوب جواب میده، چون در ابتدای در واقع آشنا شدن با محیط هستن، پیامهایی که ما کاشت ذهنی میکنیم راحت تر تو ذهن اینها بارور میشه. بنابراین فقط نیازه که این قشر رو بشناسیم. مثلا من یه نقدی که به رسانه دارم اینه که برای همه گروه های مخاطب دارن یک نوع پیام تولید میکنن، ما باید برای گروه های مختلف در واقع در مورد موضوع آب پیام های متفاوتی بدیم. درسته آقای بیگی فرمودن که 3% آب به شهروند مربوط به شهروندانه و 97% در حوزه صنعت و کشاورزی است، اما این نکته رو توجه کنیم اون 3% برای تصفیهش و اینکه در واقع بیاد و مورد استفاده قرار بگیره هزینه خیلی بالایی داره. یعنی اون 3% برای اینکه برخیش میبینید در لوله های شکسته شهر موقع در واقع داره از بین میره، اون 3% خیلی مهمیه، چون بعضی موقع آبی که برای صنعت نمیشه برای خورد و در واقع شرب استفاده کرد. بنابراین باید این دقت رو بکنیم که یعنی مردم ما اگر بیایم براشون ساده سازی کنیم که بله مثلا 3% آب مال شماست، شاید به اشتباه بیفتن. ببینید مردم دو تا چیز ما باید تو رسانه براشون کار کنیم، یکی بحث حقه، یکی بحث تکلیفه. حق حقوقیه که حاکمیت در مورد مسئله آب باید براشون ایجاد کنه، تکلیف چیزی که به مردم برمیگرده.
در واقع بعضی ها آقای دکتر الورزی احساس میکنن که چون حقی دارن میتونن تکلیفی نداشته
باشن. هر حقی که ایجاد میشه در کنارش یک تکلیفی وجود داره. تکلیف مردم اینه که صرفه‌جویی بکنن و آگاه بشن که شرایط چی
در واقع بهینه بعد مصرف.
رسانه باید دوتاشو پیگیری کنه، یعنی ما به عنوان رسانه حقم باید پیگیری کنیم، یعنی باید مطالبه گری کنیم از دستگاه، مطالبه گری کنیم از مسئولین.